آمریکایی‌ها بدونن که اگه این دفعه جنگ راه بندازن، جنگ منطقه‌ای خواهد بود. به نام خدا. سلام، شما به رادیو نگار گوش میدین، صدایی که از قلب تهران منتشر میشه و در تلاش در میون حجم انبوه اخبار و تحلیل ها و داده ها رد روایتی رو از خودش به جا بذاره تا حقیقت فراموش نشه. رهبر معظم انقلاب امروز یعنی 12 بهمن و به مناسبت آغاز دهه فجر با مردم دیدار داشتن و مطالب مهمی رو با اونا در میون گذاشتن. ما امروز در خدمت جناب آقای احسان صالحی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم و می‌خوایم در مورد مهمترین محورهای بیانات امروز رهبر انقلاب صحبت کنیم. ضمن خوشامدگویی به آقای صالحی و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادن، به عنوان سوال اول می‌خواستم یه چارچوب کلی و منسجم از محورهای اصلی بیانات امروز آقا بهمون ارائه بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و عزیزانی که این برنامه رو میشنوند. خب دیدار امروز به مناسبت آغاز جشنهای دهه فجر و 48مین جشنهای دهه فجر برگزار شده بودش. سه فراز مهم داشت بیانات رهبر معظم انقلاب. فراز اول به مناسبت سالگرد انقلاب بود و 12 بهمن. فراز دوم یه تحلیل مجدد و جدیدی بر فتنه 18 و 19 دی بود و فراز سوم هم در خصوص آمریکا و تحولاتی که در این روزها داریم. در بخش اول که مربوط به سالگرد انقلاب بود، حضرت آقا یه تبیینی کردن از اینکه انقلاب با رهبری امام چگونه پیروز شد و ارکان این نظامی که امام تأسیس کرد بعد از اسقاط نظام شاهنشاهی چی بود. ایشون سه تا رکن برای نظامی که امام تأسیس کردن برشمردن. یک رکن مردمی اون در مقابل رکن استبدادی رژیم پهلوی، و خب ایشون توضیح دادن که در رژیم پهلوی همه امور به دربار ختم شد و یه نظام مستبدی بودش. رکن دوم رکن دینی انقلاب و جمهوری اسلامی بود که ایشون روی اون دست گذاشتن در مقابل رویکرد ضد دینی رژیم پهلوی. و رکن سوم رکن استقلال و قطع کردن دست استکبار آمریکا از کشور. حالا در خصوص این سه تا مورد خود ایشون هم تو صحبتشون بود، اگر که مراجعه کنیم به خاطرات رجال دوره پهلوی، از هر کدوم اینا نمونه های متعدد در گفته های خود اینها موجوده. ببین مثلا در خصوص موضوع اول که عملا دربار و شخص شاه همه کاره مملکت بود، تو خاطرات اینا زیاد اومده. مثلا یه مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد جمع کرده، اگر مثلا مراجعه بکنیم به خاطرات کارگزاران حالا نهادی اون دوره، خصوص کارگزاران حوزه اقتصادی و سیاسی اون دوره، تقریبا توی روایت همه اینها یه گزاره مشترک وجود داره که ما انگار همه سر کار بودیم. یعنی اینکه ما برنامه‌ریزی بکن، ببر بیار، نهایتا تصمیم بود که تو دربار گرفته میشد و عملا یک رژیم تک نفره. خب امام آقا اشاره کردن، امروز امام بلا فاصله بعد اسقاط نظام پایه‌ریزی نظامی رو شروع کردن که مبناش مبنای انتخابات بودش. یعنی شما می‌بینید که از همون ابتدای انقلاب، از 12 فروردین خود فرم حکومت به رأی گذاشته میشه و بعدم مجلس خبرگان قانون اساسی و بعد مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری. خب بودن همون اول انقلاب گروه‌هایی و افرادی که میگفتن که انقلاب شد، مردم برگردن به خونه‌هاشون، دیگه الان ما باید کشور اداره بکنیم. یعنی یه نگاهی که بالاخره تکنوکرات ها الان اومدن سر کار، مردم برای دوره انقلاب بودن، برای دوره نهضت بودن، برای دوره نهاد این کارگزاران و این تکنوکرات هایی که ساخته شدن برای تکنوکراسی و بوروکراسی کشور، اونها هستن که باید کشور رو اداره بکنن. خب امام این دیدگاه رو نپذیرفتن و امام تا همیشه، تا دوره خود ایشون و بعد دوره رهبری از دهان، مردم محور بودن. شما همین سخنرانی امروز از دهان نیاکنی، هم تو این فرازی که درباره 12 بهمن هستش، هم در فراز بعدی که درباره فتنه هستش، و هم در فراز آخر که درباره آمریکا هستش، یه نخ مشترک وجود داره. هر سه فراز ایشون تاکید میکنه که مردم هستن که دارن کار رو جلو میبرن، مردم هستن که توی این فتنه اخیر کار رو تموم کردن و مردم هستن که مقابل زوری آمریکا ایستادن و اگر حادثه ای هم باشه باز مردم هستن که تو صحنه هستن. حالا این فراز اول بود. پس درباره سالگرد انقلابشون فرمودن که اشاره ایشون به خاطرات رجال پهلویه. به نظرم این خودش یه فصل خوبیه برای صحبت که از خاطرات خود اینا در بیاد. مثلا تو اون فرازی که ایشون اشاره می‌فرمایند که رژیم پهلوی رژیم ضد دینی بود، این مثلا من یادم هستش که خود از آقای زمانی فرمودن که مراجعه بکنید به خاطرات این کسانی که در دوره پهلوی نفرات مثلا دوم و سوم، حلقه های دوم و سوم بودن و قرار بود مثلا 10 سال آینده اینا بشن نخست وزیر، اینا بشن وزرای اون دوره و ببینید اینا تو چه حجمی از فساد اینا غوطه ور بودن. مثلا خاطرات فریدون عبیدی رو شما ملاحظه میکنید که اون موقع سفیر ایران بوده تو لندن اون اواخر رژیم پهلوی، هم از چیزایی که از خودش تعریف میکنه، هم از چیزایی که از دربار تعریف میکنه، خانواده پهلوی تعریف میکنه، خواهر شاه، برادر شاه، اطرافیان شاه، یه کلکسیونی از فساد هستش. بخش دوم صحبت ایشون هم از که درباره فتنه بود که ایشون هم دوباره روی ماهیت آمریکایی و صهیونیستی این داستان تاکید کردن، همینطور که در دیدار مبعث مفصل توی این موضوع صحبت کرده بودن. درباره عوامل اجرای فتنه با همون دستبندی که داشتن از قبل، سردسته ها و آموزش دیده ها و افرادی که به صورت هیجانی وارد این موضوع شدن و کار اختشاش و تخریب رو انجام دادن، با همون دستبندی دوباره صورتبندی از فتنه کردن و 5 تا خصوصیت برای فتنه برشمردن که حالا در ادامه بحث اگر سلامت نمیسید وارد بشیم. و نکته آخرشون هم که درباره آمریکا و تهدیدهایی بودش که این روس‌ها انجام میدن و اینکه ما در قبال اون موضعمون چی هستش، و این بالاخره مهمه، هم برای مردم ما مهمه، هم افکار عمومی دنیا برایشون مهمه، هم طرف مقابل که دنبال برنامه شیطنتی یا هرچی هستش اون برایش مهمه و در محاسباتش حتما اثر میذاره.
خیلی خوب، اگه موافقین از بخش پایانی صحبت آقا شروع کنیم و در واقع اون جمله پایانی آقا که خیلی جمله عجیبی هم بود و خیلی تو فضای مجازی بازتاب داشت، این که آقا آخرین جملهشون در واقع اینه که آمریکایی‌ها بدونن که اگه این دفعه جنگ راه بندازند، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود. یکم در مورد این برامون توضیح میدید.
ببینید طرح بحث ایشون در موضوع آمریکا، یه طرح بحث، این جمله که فرمودید جمله آخر بودش، یه طرح بحث کوتاه ولی به نظرم جامعی بودش مسئله که ایشون مطرح کردن. ببینید اول درباره این شروع صحبتشون این بود که مسئله ما آمریکا چیه، مسئله ایران آمریکا چیه، این 40 چند سال بالاخره این دشمنیه مبناش چیه. خب ایشون قبلا هم به این موضوع اشاره کردن، امروز هم دوباره طرح بحث کردن، گفتن اصل مشکل اینه که اینا یه دست بازی داخل ایران داشتن که این مرتبط میشه به همون فراز اول صحبتشون درباره رژیم پهلوی. رژیم پهلوی یه رژیم فاسده، وابسته، مستبد، با این خصوصیات بوده دیگه. خب شما میبینید بالاخره دوره پهلوی تو چند مقطع، حالا بارزترینشون دوره‌ای که بعد کودتا دوره اینو برش میگردونن، یعنی شاه از کشور خارج شده، کودتا اتفاق میفته، دوره برش میگردونن. خب اون کودتا سال 32 دیگه، این تقریبا 26 سال بعد اون، 25 سال بعد اون مهندرزا در ایران بر سر کاره. تو اون 25 سال خودشو کامل دیگه وامدار آمریکا میدونه تو اون دوره. خب این دسته بازی که آمریکا توی منطقه ما داشته، و خب این هست توی منابع مختلف هست، مثلا سیاست دو ستونی نیکسون در منطقه ما یه چیز مشهور و صحبت شده دربارهش، گفته بود مفصل وجود داره، که توی منطقه ما بالاخره آمریکا 2 ستون برای خودش قائل بوده، یکی عربستان و یکی ایران. عربستان هم بیشتر با نگاه منابعش بهش متکی بوده و روشن منطقه خودش میدونسته، اما ایرانو بهش نگاه ستون سیاسی، امنیتی و به نوعی نظامی و مالی خودش میدونسته در منطقه. یعنی همون نقشی که تقریبا امروز برای بعضی از این کشورهای منطقه قائلن و از همه مهمتر برای رژیم صهیونیستی قائلن تو منطقه ما، اون موقع این نقش واسپاری شده بوده به ایران. خب یه همچین ظرفیتی رو توی این منطقه دست دادن، یه کشوری با این عظمت و با این مختصات ظرفیت هایی که داره و ظرفیت های ژئوپلیتیکی داره، ظرفیت های معدنی که داره که امروز هم تو فرمایشات حضرت آقا بودش، خب اینو از دست دادن و علت اصلی دشمن اینه. یعنی بالاخره ایشون توی صحبتشون از اینجا شروع کردن که علت دشمنی اینها چی هستش و دنبال چی هستن، و تا اینم به دست نیارن اینا خب بالاخره صرف نظر نمی کنن از این تمع ورزیشون. بعد رفتن سراغ این که خب این تو این تحولات اخیر و این اتفاقات اخیر هم اینها به یه نوعی تهدیدهایی دارن انجام میدن. مثلا ایشون اشاره کردن به صحبت های رئیس جمهور آمریکا که ما ناو در منطقه آوردیم، مستقر کردیم. خب ایشون تو این بخش صحبتشون به نظرم دو تا کار مهم انجام دادن رهبر معظم انقلاب. یکی این که اولا هراس افکنی نکردن. صحبت ایشون این بودش که از این حرفا قبلا هم اینا زدن، قبلا هم میگفتن گزینه جنگ روی میزه. خب این یعنی که طرح بحث ایشون، زاویه ورود ایشون به موضوع، ایجاد هراس در جامعه نیستش. این مهمه. ببینید تو این روزا یه اتفاقی که بعضن میفته توی فضای سیاسی و رسانه کشور ما این هستش که عملاً بعضی ها دانسته یا نادانسته دارن عملیات ادراکی دشمن در داخل کشور ما رو جلو میبرن. ببینید آمریکا تو همه حوزه ها از جمله قدرت نظامی بیش از اون چیزی که هست و بیش از اون چیزی که اجرا میکنه و اعمال میکنه اون تصویری که خودش میسازه، و خیلی جاها اون تصویری که داره کار میکنه تو همه حوزه ها این هستا. ببینید شما توی نظام مالی که آمریکا داره متکی به دلار و خب بالاخره یه ارز جهان روایی که دنیا داره با اون کار میکنه، خب شما مثلا نگاه میکنید یه دفعه گفته میشه که مثلا بدهی ملی آمریکا مثلا بالغ شده بر مثلا ده ها تریلیون دلار. خب چطور میشه که یه همچین نظامی همچنان سر پاس، همچنان فلان کشور میاد ازش اوراق قرضش رو میخره، سرمایه‌گذاری رو انجام میده؟ علتش اینه که آمریکا تصویری که از خودش ساخته در دنیا این هستش که درسته که این بدهی عظیم مثلا ده ها تریلیون دلاری رو من الان دارم، ولی این نظام نظامی هستش که یک روزی اینها رو برمیگردونه. خب یعنی اعتبار، یعنی خلق اعتبار. تو بقیه حوزه هم این هستش، یعنی بیش از اون چیزی که هستش عملا با فروش تصویر خودش داره تو دنیا کار میکنه. خب ما اگر این رو متوجه نباشیم، که عرض میکنم متاسفانه بعضی ها تو داخل این رو متوجه نیستند، حالا شاید بعضی هم دانسته این کار میکنن ولی انشالله که نادانسته هستش، عملا کمک میکنن به این تصویر و این عملیات تولید ترس داخل جامعه رو، که این خودش محرک و مولد قدم‌های بعدی که دشمن میخواد رو اینها انجام میدن. خب ببینید تو بیانات امروز از آقا، ایشون در عین اینکه ترس ایجاد نمیکنه تو جامعه بلکه اقتدار ایجاد میکنن، در عین اون اینطوری هم نیست که شما بگید که ایشون واقع‌بینی در صحبتش وجود ندارد. در کمال واقع‌بینی سناریو رو ایشون تشریح میکنه، میگه که قبلا همین از این تهدیدات داشتند. یک، دو، اینها چیزایی نیست که ملت ایران رو شما بتونید باش بترسونید، یعنی اون تصویر رو خود بتونی بسازی و با ترس بخوای یک چیز رو به ما تحمیل بکنی. سه، اون جمله نهایی که شما اشاره کردید و ایشون فرمودن، جمله نهایی اینه که اگر هم اینو هم بدونید که اگر بخواید این دفعه جنگی تو منطقه جنگی رو بنازید، این جنگ دیگه جنگ محدود نیست، این جنگ جنگ منطقه‌ایه. خب پس نکته اول اینه که ایشون در عین واقع‌گرایی و واقع‌بینی ترس ایجاد نمی‌کنن.
حضور دیروز ایشون تو مرقد امام هم به نوعی در واقع این تصویر نمازشون سر مزار امام، فاتحه، خیلی با طمأنینه حضورشون، به نوعی میتونیم بگیم در راستای همین زاویه ورودشون به بحث، در واقع این که ما خیلی وضعیت کشور، وضعیت نه اینکه حالا عادی باشه، ولی وضعیت با ثبات و با امنیت و ترسی وجود نداره و
حتما همین هستش. حالا ما در از 13 دی تا امروز که 12 بهمن هستیم، توی این یک ماه اخیر رهبر معظم انقلاب 4 تا سخنرانی عمومی داشتن، 13 دی، 19 دی، 27 دی و امروز که 12 آبان بودش، 12 بهمن بودش، یک حضور در مرقد مطهرمه هم داشتن که طبق روال هر سالیشون حتی روز حضورشون رو ایشون تغییر ندادن. شما ببینید سالهای قبل هم اگه مراجعه بکنید، معمولا حضور ایشون دهم یا یازدهم بهمنه، اغلب 11 بهمنه، یعنی اغلب 11 بهمنه، یا حتی روز حضور ایشون تغییر نکرده، همون روزشون برای دقیقا همین نکته که میفرمایید درسته و این بالاخره کاری که ایشون داره میکنه، عرض میکنم در عین اینکه داره یه واقع بینی رو حاکم میکنه به جامعه، در عین واقع بینی اجازه اینکه ترس بخواد به جامعه حاکم بشه نمیده. ایشون با سلامت، با اقتدار بحث خودشون رو مطرح میکنن. نکته که به نظرم خیلی مهم هستش تو این جمله پایانی صحبت ایشون، ببینید خب خط قرمز جمهوری اسلامی از حسینی امام خمینی امروز خیلی صریح اعلام شد. خط قرمز جنگ است. اگر جنگی راه بیفتد، جنگ منطقه‌ای خواهد بود. یعنی اگر شما آتش رو روشن کنی، منطقه کوره آتش می شود. این جمله جمله خیلی مهمیه. ببینید احتمالاً در دو سه هفته اخیر این پیام از طریق مسئولان کشور ما در گفتگوهای تلفنی، تماس‌ها، دیدارها به مقام‌های منطقه‌ای منتقل شده. کمون که مثلا شما توی رسانه‌های غربی اینا ملاحظه بکنید، این هست که فلان مقام عربی رفت به آمریکا یا اومد از آمریکا دیدار کردن، این پیام منتقل شد. پیام‌ها چیه؟ پیام اینه که ممکنه که ایران یه کار محاسبه نشده‌ای از نگاه ما انجام بده. خب این بالاخره توی این مدت احتمالاً منتقل شده. اتفاقی که امروز افتاد و علنی کردن این پیام در سخنرانی عمومی، این یعنی این که خط قرمزش رو جمهوری اسلامی شفاف داره مطرح میکنه و پای اون ایستاده. ببینید شما وقتی که توی پیام‌های غیر علنی مطرح میکنید، ممکنه یه طرف مقابل برداشتش این باشه که این یه تهدیدیه، این ممکنه یه عملیات روانیه. متداول هم هست کشورها این کارا رو انجام میدن دیگه. بالاخره یه نوعی از بازدارندگیه که میگه که شما این کارو نکن، من این کارو نمیکنم. این اتفاقات رایجه توی بالاخره کارهای دیپلماسی. ولی وقتی شما اون خط قرمز رو میای رسمی اعلام میکنی، این جنبه حیثیتی پیدا میکنه و این که شما اون رو عملی بکنی، این خب خیلی نزدیکتر میشه. در محاسبات طرف مقابل میره به این سمت که شما گفتی که عمل بکنی.
چون اگه وقتی نمیگی تو خفا میگی، خب یه مدل تحلیل دارن که به همون که فهمودید میتونن برداشت‌های مختلف بشه. وقتی علنا دیگه تو سخنرانی گفته میشه و تمام رسانه‌ها پخش میشه، قاعدتا یه مفهوم دیگه این میشه ازش برداشت.
بله حتما همینطوره و به نظرم این محاسبات طرف مقابل با سخنرانی امروز رهبر معظم انقلاب خیلی تغییر میکنه. تصریح ایشون در سخنرانی علنی به این که این جنگ منطقه‌ای خواهد بود، محاسبات اینها رو به نظر من دگرگون میکنه. چون در رسانه‌های غربی هم این دو سه هفته اخیر احتمالا ملاحظه کردید، یه دغدغه جدی که در دولت آمریکا و شخص ترامپ ظاهرا وجود داشته بنابر روایت اینها، این بوده که ترامپ خب قول داده به پایگاه رأیش، گفته که من کشور رو وارد جنگ‌های دامنه‌دار، جنگ‌های پرهزینه و جنگ‌های فرسایشی نمی‌کنم. این اشتباهی بوده که اسلاف من انجام می‌دادن، رؤسای جمهور غربی انجام می‌دادن، من این کارو انجام نمی‌دم. و خب مثال هم که می‌خواد بزن از کارهایی که تو این یک سال کرده، کارهایی هستش که به قول خودشون نقطه‌ای، ورود به قول خودشون سریع، برق‌آسا و خروج سریع بوده. یعنی به اصطلاح خودشون موارد باطلاق نمیشیم. خب این فرمایشات امروز است آقا، معادلات اینا رو تغییر خواهد داد و برای اینا به نظرم این صحنه رو روشن میکنه و این فرضیه رو معتبر میکنه که این توهماتی که اینا دارن که ایران ونزوئلا است، ایران عراق، ایران لیبیه، اینا هیچ ایران هیچ کدوم اینا نیستش. و اگر بخوان وارد یه فضای درگیری و تخاصم به این شکل بشن، ایران این فضای جدید رو فضای موجودیتی میبینه. این پیامات توی شاید مثلا یک ماه و نیم اخیر به شکل‌های مختلف از سوی مقامات کشور حتی تو حوزه عمومی هم گفته شده. شما مثلا ملاحظه میکنید روز 19 دی که ترامپ اون توییت رو زدش که آماده کمک به معترضین هستیم و اگر اینا کشته بشن ما وارد میشیم، دبیر شورای امنیت ملی توییتی که زد بلافاصله بعدش توییت جمله پایانی اون توییت این بود که این کار رو دولت آمریکا ترامپ شروع کرد، مراقب جان سربازان آمریکایی باشید. خب این جمله معناداریه برای جامعه آمریکا. جامعه آمریکا از جان سرباز آمریکایی، از تصویر تابوت، این براش خاطرات عراق زنده میشه، خاطر افغانستان زنده میشه، خاطرات ویتنام زنده میشه و خب اون بدن رأی به خصوص ترامپ نمیپذیره اینو، میگه که ما به تو برای این چیزا رأی ندادیم. بنابراین خب این پیامو تو این مدت حالا هم به شکل عمومی از طریق دیگر مسئولین هم توی تماسا قاعدتا گفته شده بوده، ولی اون چیزی که امروز اتفاق افتاد و تصریحی که رهبر معظم انقلاب کردن در زمینه اینکه جنگ باعث یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد، احتمالاً در محاسبات طرف مقابل تأثیر اساسی خواهد داشت.
خیلی خوب، خیلی ممنون. موافق بریم سراغ قسمت دوم صحبت. خب آقا، توی بخش دوم بیاناتشون در واقع تبیینی از فتنه صهیونیستی آمریکایی داشتن و شروع کردن به شمردن برخی از این خصوصیات این فتنه که خیلی ویژه و مبسوط به این موضوع پرداختن. خواستم در این مورد برامون صحبت کنید.
شروع صحبتشون خب به یه نوعی تفصیل چیزی بود که در دیدار 27 دی و روز مبعث فرموده بودن. تو اون دیداریشون توضیح دادن که ماهیت این فتنه چی هستش. ماهیت این فتنه رو ایشون اون روز توضیح دادن که یک ماهیت آمریکایی و صهیونیستی داره و عوامل فتنه هم توضیح دادن که یک دسته گروهایی بودن که و افرادی بودن که آموزش دیده بودن برای انجام این کار و یک دسته پیاده نظام این کار بودن که حالا یا بر اثر هیجانات یا بر اثر تبلیغات وارد شدن و این تخریب ها و این کار رو، این جنایت ها رو انجام دادن. در فرمایشات امروزشون 5 تا خصوصیت برای فتنه برشمردن که اینا به نظرم خصوصیات مهمیه، درباره هر کدومش اگر اجازه بدید کوتاه عرض بکنم. خصوصیت اول این بود که این اختشاشگرا و این فتنه‌گرها اینا پنهان شدن پشت اعتراض ها و بازاری ها. یعنی شما یه معترضی داشتید، پشت معترض پنهان شدن. خب عرض کردم تو این ایام غیر از سخنرانی امروز که سخنرانی چهارم بود، 3 تا سخنرانی قبل از این ما از حضرت آقا داشتیم. اولین سخنرانی ایشون 13 دی هستش که روز 13 رجب هستش، به مناسبت میلاد امیرالمومنین دیدار برگزار شد. خب 6 روز از این تحولات گذشته بود، تحولاتی که با اعتراض در 7 دی شروع شده بود ولی در شب های قبلش به سمت اختشاش در بعضی از شهرها رفته بود. خب توی اون فرمایش اول ایشون که 13 دی بود، مشخصا اونجا تفکیک کردن اعتراض رو از اختشاش، فرمودن که معترض رو باید باش گفتگو کرد، اختشاشگر رو باید سر جاش نشوند و خب این تفکیک اونجا اتفاق افتاده بود. امروز دوباره به یه نوعی این تفکیک رو تکرار کردن و همدلی رو با اعتراض مطرح کردن. اون تعبیری که ایشون اون روز گفته بودن که اعتراض بازار اعتراض منطقی و به جایی بود، دوباره امروز هم اون تعبیر رو استفاده کردن. نکته‌ای که اشاره کردن بود که فتنه‌گر پشت معترضین مخفی شدش و این مخفی شدنه به نظر نکته مهمیه. ببینید، اتفاقی که روز 18 و 19 دی ما داشتیم یا شبهای قبلش داشتیم، خب شما ممکنه اینو مثلا شنیده باشید یا مثلا بعضی ها مطرح کنن که اعتراض بود، چرا با اعتراض برخورد میشه یا چه اتفاقی باید میافتاد که خلاص صحنه به اون شکل نشه. خب 18 و 19 دی اتفاقی که افتاد و فراخانی که داشت داده شد، فراخان با هدف آشوب بود، فراخان با هدف تخریب بود. در هیچ کجای دنیا فراخان شبانه برای اعتراض معنا ندارد. شما حتی در کشورهایی که اینها معروفن به این که اعتراض خیلی راحت تو اینا برگزار میشه، معترضین میان تو خیابونا، اولا که خب معترض که میاد تو خیابون، توی چارچوب میاد تو خیابون، شما به هیچ وجه تخریب نمیبینید از اینا. اگر کوچکترین حرکتی به سمت تخریب بکنه، کوچکترین تعرضی به سمت پلیس بشه، به شدت برخورد میشه و اصلا اینا تحمل نمیشه. اما تو همین کشورها هم که برای اعتراض میگن که بالاخره تسهیل انجام میشه و راحت انجام میشه، اعتراض شبانه به هیچ وجه دیده نمیشه. یعنی شما مثلا نمیبینید که اعتراض شبانه اونجا، فراخوان شبانه وجود داشته باشه. این یعنی این که شما کار دیگه میخوای رقم بزنی و دنبال این همون مخفی شدن است که از آقا هم امروز اشاره کردن و از پوشش های مختلفی موقع میره پشت اعتراض قایم میشه، یه موقع در دل شب مخفی میشه و میخواد یه پروژه رو جلو ببره. پس این نکته اولی بود که اشاره کردن و این روی مخفی شدن و پنهان شدن فتنه‌گر پشت معترض بود، خصوصیتی که اشاره کردن. نکته دومی که اشاره کردن این بود که این فتنه شبیه کودتا بودش، ماهیتش و هدفش به یه نوعی کودتایی بودش. خب و در صحبت ایشون هم بود که خارجی ها هم بعضن به این اشاره کردن من فکر میکنم شاید مقصود ایشون تعبیرایی بود که در رسانه‌های خارجی اومدش و حالا انسان رسانه‌های خارجی بعضن استفاده کردن این تعبیر رو، که این اتفاقی که این افتاد در اون دو روز در ایران شبیه کودتای 28 مرداد 32 بودش. یعنی 28 مرداد 32 هم یه عملیات مشترکی بود، به تعبیر خودشون عملیات آژاکس که اسم رمزش بودش، یه عملیات مشترکی بود بین دولت انگلیس و دولت آمریکا. یه دولت آمریکا البته از دوره که آیزنهاور اونجا رئیس جمهور شد، که یعنی مثلا میشه هولوش 6-7 ماه به کودتا این هماهنگی جدی میشه بین آمریکا و انگلیس. انگلیس از قبلترش توی این صحنه هستش و میخواد دولت ملی رو، که دولت ملی مصدق رو که دست و پاشون اینا رو از نفت ما قطع کرده، ساقط بکنه. چند مرحله دیگه هم اینا کار میکنن برای اینکه این اتفاق بیفته، که حالا اون داستانش مفصله. ولی بالاخره کودتای 28 مرداد هم همین شکلی بود، با یه طراحی خارجی و به خدمت گرفتن یک شبکه مزدور داخلی که عمدهشون عروض لوباش هستن. یعنی عروض لوباشی هستن که اینا به خدمت گرفته میشن برای تصرف مراکز، برای تصرف مراکز کلیدی، که کودتا به ثمر بشینه و دولت ملی ساقط بشه. پس این ویژگی دوم که اشاره کردن ایشون ویژگی کودتایی بود، که نشونه هایی هم که ایشون اشاره کردن در صحبتشون به همین شکل بود. یعنی تصرف مراکز حیاتی، تصرف مراکز راهبردی، تصرف مراکز نظامی و در جنبه معنویش هم حد که حرمت مساجد، بله، تخریب و تحریق مساجد و قرآن. نکته سوم که اشاره کردن بحث طراحی و هدایت خارجی بود، که حالا این به یه نوعی به نظرم با همون بحث کودتایی بودن این فتنه بله همپوشانی داره و به همون طریق داره این موضوع رو ایشون میفرمایند. نکته چهارم کشته سازی بودش و مأموریتی که اینا داشتن برای کشته سازی. خب اگر که ما یه مقدار از اون قسمتی که داشتن ماهیت فتنه رو میفرمودن اشاره کردن، گفتن ماهیت این فتنه آمریکایی بود، خیلی هم لازم نیست که برای این که اینو بفهمیم بریم در منابع اطلاعاتی و اطلاعات پنهان بخوایم جستجو بکنیم. منابع آشکار داره اینو نشون میده. اشاره کردن ایشون به اظهارات رئیس جمهور آمریکا، ببینید اولین مقطعی که رئیس جمهور آمریکا وارد میشه و درباره این حوادث صحبت میکنه 8 دی سال جاری هستش، یعنی یک روز بعد، یک روز و نیم بعد از این حوادث است. حوادث ما ظهر 7 دی شروع شده، شامگاه 8 دی به وقت ما وقتی هستش که نتانیاهو رفته به ملاقات ترامپ در اقامتگاهش و اونجا از ترامپ سوال میشه درباره اعتراضات در ایران. ترامپ اونجا میگه که بله اعتراضات در ایران شروع شده، هر وقت این اعتراضات در ایران شکل میگیره به سمت معترضین تیراندازی میشه و مردم رو میکشند. اولین بار کلید واژه کشته رو اونجا میذارن، در صورتی که هیچ خبری هنوز از کشته نیست. یعنی شما اعتراضات تازه شروع شده، در بازار شروع شده، هنوز ما به شهرهای دیگه نرسیده. بله بله. و اسم رمز کشته رو اونجا میگه که از داغه این خصوصیت کشته سازی و مأموریتی که این سردسته ها برای کشته سازی رو داشتن ایشون اشاره میکنن. به نظرم کاملا این سناریو و این تایملاین رو اگه ما کنار هم بچینیم، یعنی تایملاین حوادث رو از 7 دی تا 18 دی و 19 دی و بعد از اون 22 دی جلوتر میام تا 25 ششم دی بچینیم کنار هم، توی این مدت 10 بار ترامپ درباره این حوادث صحبت کرده، چند بار از این صحبت‌ها به صورت مصاحبه یا پاسخ به خبرنگارا هستش، چند موردش هم در شبکه اجتماعی خودش مطلب نوشته. عرض می‌کنم اولین صحبتی که کرده همون مقطع هستش، کلید واژه کشته رو اونجا مطرح می‌کنه. دومین باری که صحبت می‌کنه، این صحبت مال 8 دی دوشنبه است، دومی صحبتش جمعه 19 دی هست که اون مطلب رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و اونجا هم گفت که اگر به معترضان شلیک شود و کشته شوند دولت آمریکا وارد میشه و ارتش آمریکا آماده کمک است. خب ببینید، پس این روی این کشته سازی و روی کشته طرف مقابل حساب کرده و اتفاقی هم که شما میبینید تو صحنه میفته، یعنی شما میبینید که همزمان توی تعداد زیادی از شهرها یه خشونت بالا و در این حال رفتن به سمت مراکز، رفتن به سمت مراکز نظامی و انتظامی که طبیعی هستش که وقتی شما بری به سمت همچین کاری درگیری ایجاد میشه و این طبیعی نیستش. یعنی ما ببینید توی این کشور از آقا امروز تو صحبتشون اشاره کردن، اولین بار نیست که از این حوادث ما داریم، از گذشته داشتیم، از دهه 60 داشتیم، تو همین سالهای اخیر هم انواع اینها رو داشتیم دیگه. خشونت بعضن بوده تو اینها، بالاخره ما همین سال 1401 خشونت هم داشتیم، شهید علی وردی رو داشتیم، شهید عجمیان رو داشتیم، ولی هیچ وقت اینطوری نبوده که همزمان در یک ساعت مشخص در تعداد زیادی از شهرهای کشور با یک مدل کار شبیه هم که اونم از جنس حمله به مراکز نظامی، مراکز راهبردی، مراکز دولتی است که طبیعی مقاومت کردن در قبال اینا. عرض میکنم شما در کشورهای غربی به سمت پلیس میری، اون احساس بکنه که میخوای بهش صدمه بزنی، هر کاری میتونه بکنه. بنابراین این شکل از کار نشون میده که طرف مقابل و طراحان این قضیه برای روی این که بتونن از دل این حوادث کشته در بیارن حساب کرده بودن.
یعنی یا میرفتن اون مراکز نظامی رو میگرفتن و تسخیر میکردن، یا اگر نمیشد خب طبیعتاً وقتی نزدیک میشه مراکز نظامی درگیری میشه و کشته سازی اتفاق میفته.
دقیقاً. و یه بخشی از اینا در همین درگیری ها بوده قاعدتاً، اتفاقایی که افتاده، و یه بخش دیگه هم باز رهبر معظم الله امروز اشاره کردن، یه بخشی از اینا هم شواهدی که وجود داره و پرداخته شده تو رسانه هم بهش، شواهد نشون میده که اینا از داخل خود جمعیت و از پشت به افراد شلیک شده. عرض میکنم این تشنگی که اینا برای خون داشتن، ولعی که اینا برای کشته سازی داشتن، شما خب میبینید بعد از این قضیه هم شما میبینید که از تقریبا از ظهر سه‌شنبه 23 دی، ببینید اینا تا 22 دی به نظرم همچنان امیدوار بودن که دوباره این شعله فتنه و شعله اغتشاش بگیره. یعنی 18 و 19 دی رو داشتن، 20 دی خیلی کم شد ولی بودش، 21 دی تقریبا میرا شد، 22 دی که اون اتفاق عظیم تو کشور افتاد و عملا آتش رو خاموش کرد، این از سه شنبه 23 دی شما میبینید که شروع میکنن عددهای کشته مطرح کردن که حالا اینا خودش به یه نوعی به سوژه طنز تبدیل شد.
همین بود ازتون که این عددهایی که داره پلکانی تا حالا تا یه زمانی تلاش میکردن ببرن بالا، این عدد آقا هم اشاره داشتن، چرا هدفشون چی بود واقعا که هی دائم این عدد رو میبردن بالا؟ در پس این دنبال چه چیزی بودن؟
ببینید یک بخش کار به نظر من این بوده که همون سناریویی که برای کشته سازی داشتن، ادامه همون سناریو این بوده که یه عدد بزرگ تولید بشه. هدف چیه؟ هدف یک این که مشروعیت سازی برای حمله نظامی. اینو وزیر امور خارجه کشورمون اشاره کردن تو اون نشستی که با سفرا داشتن، و اون تایملاینی که اشاره کردم از صحبت‌های خود ترامپ نشون میده که این طراحی شده بوده برای اینکه این به این نقطه برسه. یعنی یه تصویر خشن از جمهوری اسلامی تولید بشه که مردم خودش رو داره میکشه و الان نیاز به حمایت از این مردم وجود داره و باید دولت خارجی الان وارد بشه و اقدام بکنه. پس یه هدف به نظرم این بوده، در کنارش مشوه کردن تصویر جمهوری اسلامی هم حتما تو دستور کار بوده و سفیدشویی رژیم صهیونیستی. یعنی شما به این عددهای بزرگ و غیر منطقی که اینا شروع کردن تولید کردن، یه هدفش سفیدشویی رژیم صهیونیستی بوده که توی غزه این نسل‌کشی و جنایات انجام داد. البته شما ببینید توی این دو سال و نیمی که از جنگ غزه میگذره، جنگ غزه خب برای مردم اونجا آسیب زیاد داشته و شهید زیاد دادن، زندگیشون مختل شده و جنایت بزرگی شده در حق مردم، واقعا جز جنایت بی‌نظیر تو تاریخ اتفاقی تو غزه افتاده. ولی یکی از اتفاقاتی که یکی از فرصت‌هایی که ایجاد کرده تو دنیا این هستش که افکار عمومی دنیا نسبت به روایت جریان رسانه‌های مینستریم و جریان اصلی و نسبت به روایت آمریکا از حوادث، نسبت به روایت رژیم صهیونیستی از حوادث، نسبت به روایت اروپایی از حوادث بدبین شده و با نگاه انتقادی برخورد میکنه با این روایت ها. ببین مثلا تو همین اتفاقی که افتادهش، خب اینا خیلی تلاش کردن که یه تصویر زشت از جمهوری اسلامی نشون بدن، تصویری که داره مردم خودش رو میکشه. خب شما مراجعه بکنید به این انسان رسانه های بالاخره که تو دنیا فعالن، اکتیویست هایی که فعال هستن، به نظرم حتی نسبت به سال 1401 خیلی ما وضعمون تو دنیا بهتره. یعنی با این حجم از کشته سازی که اینا طراحی کردن و داخل کشور ما اتفاق افتاد، این روایت که این روایت ما که روایت این اتفاق عملیات تروریستی بود، طراحی شده بود با هدایت خارجی بود، این روایت ما خیلی داره تکرار میشه الان تو دنیا. علتش این هستش که اون یکی طرف مقابل این داستان آمریکا هستش، طرف مقابل این داستان رژیم صهیونیستی هستش، طرف این مقابل این داستان یه مش جنایتکار نسل‌کش پدوفیل هستن الان تو دنیا. و این به نظرم اتفاق مهمیه، ما باید از این فرصت استفاده کنیم، ما روایت خودمون رو تو دنیا هر جوری میتونیم. من پیشنهادم اینه که وزارت خارجه طراحی کنه برای این قضیه، یعنی نمایندگی های ما تو دنیا فعال بشن، با همین اکتیویست ها جلسه بذارن، با همین فعالان جلسه بذارن، روایت خودمون رو با مستندات به اینها بگن. من چند روز قبل شما ملاحظه کردید رئیس مجلس یه گفتگویی با CNN داشت، وقتی تو جلسه یه تصویر از این عملیات تروریستی نشون داد، نمیتونه طرف مقابل نمیتونه مقابل این چیزی بگه. اینا چیزایی هستش که تو دنیا تعریف داره و شناعت و قبح اینا تو دنیا این کارا معلومه. به نظرم این کارا باید انجام بشه و این سناریویی که طرف مقابل داشته، یعنی کشته سازی، ایجاد پایه برای و مشروعیت برای دخالت نظامی و حمله نظامی و سفیدشویی رژیم صهیونیستی، اینها مطرح بشه. پس اینم خصوصیت چهارمی بود که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن. و خصوصیت چهارمی که خصوصیت پنجم و آخری که اشاره کردن، خشونت داعشواری بود که خب تو این قضایا ما شاهد بودیم و مردم دیدن چه اتفاقی افتاد و اشاره کردم خب بی سابقه بودش، یعنی ما همچین چیزی نداشتیم هیچ وقت توی اعتراض‌ها. و این هم نشون میده که این هم پشتش یه سازماندهی و یه آموزش و یه کار مشترکیه. این شدنی نیست.
حجم از خشونت در پی چی بودن؟
ببین، این حجم از خشونت در یک زمان مشترک در یک گستره وسیع طبیعی نیست و این هدایت شده است و برنامه است. به نظر هم میرسه، ببینید شما در داعش ملاحظه بکن اتفاقی که میافتاد چی بود. میگفتن که داعش راهبردش توی، حالا هم راهبرد تبلیغاتیش هم راهبرد میدانیش، النصر به روبه، یعنی این که روب ایجاد میکنیم با کارهای خشن، یعنی همین کارهایی که اتفاق افتاد الان تو این حوادث بعضن، یعنی با سر بریدن، با زنده سوزوندن، با خفه کردن در آب، این کارهایی بود که میکردن. و خب کارهای تبلیغاتی زیادی هم روش انجام میشد، اصلا معروف شده بود که اصلا انگار یه تیم هالیوودی اومده کنار داعش قرار گرفته، این داره تصویر سازی میکنه از این صحنه ها که چه اتفاقی بیفته که روب اتفاق بیفته. یعنی که عملا قبل از اینکه تو به شهر بعدی برسی، اون شهر تو ذهن مردمش بله سقوط کرده باشه، تو ذهن مدافعان اون شهر سقوط کرده باشه و راه باز بشه برای تسخیر. به نظرم یه هدف مهم اینها از این حد از خشونت همین بود که نیروی حافظ امنیت ما، نیروهای مردمی ما، اینها صحنه رو خالی بکنن. صحنه اگر خالی شد، اگه مراکز حساس ما خالی شد از دفاع، اگر که انگیزه دفاع رو از دست داد، اون هدف، اون خصوصیت کودتایی میتونه موفق بشه، اون اتفاق میتونه بیفته. و این طراحی به نظرم برای این بودش.
خیلی ممنون آقای صالحی. ما امروز تلاش کردیم که محورهای مهم بیانات امروز آقا رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. خب 12 بهمن و اهمیت این روز و کار بزرگ امام، تبیین فتنه صهیونی آمریکایی و برشمردن برخی از خصوصیات اون و چرایی تقابل آمریکا با ایران در 47 سال گذشته، موضوعاتی بود که ما امروز بهش پرداختیم. امیدوارم که شنوندگان عزیزم از این بحث استفاده لازم رو کرده باشن. هر ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتپه. یا علی مدد.